امنیت غذایی کشور داره و انشالله بتوانیم در سال جهش تولید تولید خوبی در بخش کشاورزی داشته باشیم. ما میخواهیم به 1708 روستای جدید با جمعیت عرشبت که حدود 1,000,000 نفر در 31 استان کشور آبرسانی بکنیم. 12 تصفیه خانه آب، 18 تصفیه خانه فاضلاب رو انشالله به بهره برداری برسونیم. در بخش برق هم امسال برنامه داریم که 20 مورد حرارتی رو با ظرفیت بیش از 3,000 مگاوات مدار بهره برداری بیاریم. در بخش نیروگاه‌های تجدیدپذیر که اشاره کردیم،
عرض کردم بله،
شنوندگان عزیز سوال داشتن،
بله بله،
طرح مطلب کردن، ما انسان انشاءالله با مشارکت بخش خصوصی 64 پروژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر که بیش از 300 مگاوات ظرفیتشون خواهد بود در استان‌های کشور افتتاح خواهد شد.
64 پروژه آقای دکتر، چون صداتون یه لحظه ضعیف و قوی شد.
64 پروژه بله.
آقای دکتر، پارسال یه اتفاق خوبی تو بودجه افتاد که به جای اینکه اون درآمدهای ناشی از آب و برقی که به هر حال به وزارت نیرو برسه بیاد و بره تو دست سازمان برنامه، و حالا سازمان برنامه ممکنه حالا کسب بیاره یه جای دیگه تخصیص بده، اومد تو خود دست وزارت نیرو، شما مخصوص شدید به همین حوزه و خیلی کمک کرد سال 98 به رونق تولید که متناسب بود با شعار سال در واقع. اما نمیدونم امسال هم تو بودجه 99 این اتفاق خوب افتاده برای انرژی تجدیدپذیر و نیروگاه‌های خورشیدی که بیشتر هم جوان‌ها دنبالش هستن؟
امسال اتفاقاتی بهتر از پارسال رخ داده. یعنی اون چه که پارسال تدارک شد در قانون بودجه، به حمدالله با حمایت نمایندگان مردم در مجلس، در قانون بودجه سال 99 هم آمد. ما علاوه بر اون یک سری اختیاراتی هم داخل وزارت نیرو خودمون داشتیم. امسال یک سطح بالاتری از هماهنگی بین هم شرکت توانیر و هم ساتبا که سازمان از شود که نیروگاه‌های تجدیدپذیر ما هست فراهم شده و که مساعی بیشتری خواهد شد از حیث اینکه ما هم تعهدات مالیمون رو در قبال سرمایه گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر بتوانیم سریعتر به اصطلاح انجام بدیم و پرداخت کنیم، هم انشاءالله امسال توسعه بیشتری داشته باشیم. مدیریت جدیدی در این سازمان آغاز به کار کرد که امیدوار هستیم در پرتو همکاری‌هایی که توسط سایر بخش‌ها صورت می‌گیره، سازمان برنامه بودجه، همینطور ما امسال بتوانیم همه برنامه‌ای که برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی داریم انشالله عملیاتی کنیم و یا به بهره برداری برسیم.
انشالله ما همراه با برنامه توسعه داریم جلو می‌ریم. نیروگاه دکتر درسته؟
ما نه، از برنامه‌ای پیش بینی کرده بودیم عقب هستیم در بخش نیروگاه تجدیدپذیر. علت اصلیش هم مستحضر هستید و علاقه‌مندان این بخش به خوبی می‌دانند، چون روزانه مسائل رو دنبال می‌کنند. ما ناشی از این افزایش ارشد که نرخ ارز به اصطلاح با یک کندی مواجه شدیم، الان در صدد هستیم روش‌های دیگری رو برای تأمین منابع بتوانیم انشاءالله جایگزین بکنیم و به اون حدی که مورد انتظار هست برسیم. الان ظرفیت نصب شده و در مدار ما بیش از 800 مگاوات هست. ما امسال میخواییم انشاءالله حدود 400 مگاوات دیگه، کمی کمتر البته، به اون اضافه بکنیم تا پایان این دولت، یعنی تا نیمه 1400 انشاءالله این روند امیدوار هستیم که مجدداً سعودی بشه
انشالله. آقای دکتر، به عنوان سوال آخر، ضمن اینکه تشکر میکنیم از صبر و حوصلتون و توضیحات ارزشمندتون، برمیگرده به جهش تولید. من گاهی با خودم فکر میکنم حوزه‌ای که قیمت‌ها اینقدر تکلیفی است و قاعدتا بخش خصوصی نمیاد تو زیرزی ساخت سرمایه گذاری کنه، جهش تولید خیلی کار سختی است. با این قیمت‌های تکلیفی و با اینکه نگاه اقتصادی به انرژی مثل آب و برق نمیشه، جهش تولید چطور انشالله امسال اتفاق خواهد افتاد؟ این رأی ممکنه کوتاه توضیح بفرمایید.
ببینید، اگر چنانچه قیمت‌های تکلیفی هم نبود، بخش آب و برق سهم و مسئولیت سنگینی رو در موضوع تولید داره به عنوان بله. دو تا زیر
اصلا محور توسعه هستن. بله
بله، و ما به حمدالله تنوع بخشی قابل ملاحظه‌ای کردیم در تأمین منابع مالی. مردم و سرمایه گذاران هم بیش از هر چیز من فکر میکنم توفیق ما در این بوده که خانواده صنعت آب و برق رو صرفا بخش دولتی اون و سازمان دولت تلقی نکردیم. تشریک مساعی بسیار خوبی و همدلی و همسرنوشتی مناسبی الان در این خانواده وجود داره. سهم قابل ملاحظه ای فعالین بخش خصوصی دارن. ما الان 6 سال متوالی است که هر سال بر اساس آماری که سازمان توسعه تجارت خارجی میده، بخش آب و برق در صدر صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی کشور هستند. ما تو بازارهای منطقه حضور داریم و اونجا خیلی تفاوت و تمیزی بین بخش دولت و بخش خصوصی نیست. بله. یعنی مشترکاً همه از هم پشتیبانی میکنن و سعی میشه که از حد اکثر فرصتی که هست بهره برداری بشه و هر جا کار به نقطه به اصطلاح غیر قابل تحمل داره میرسه، دولت هم منتهای حمایت رو میکنه. امیدوار هستیم امسال همه طرحهایی که برنامه ریزی کردیم به ویژه با مشارکت سرمایه گذاران در بخش خصوصی به ثمر برسه، هم ما تابستان رو بدون مشکل پشت سر بگذاریم. برنامه 0-99 یعنی تابستان 99 با خاموشی 0
انشالله
دقیق اجرا بشه، و هم در سهمی که بر عهده ما در موضوع جهش تولید هست انشالله سربلند باشیم و شرمنده مردم و رهبری و مسئولین کشور نباشیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر الکانیان عزیز از پاسخگویی همیشگیتون. انشالله آقای دکتر ما فصل یه بار خدمتون باشیم، یعنی گفتگوی بعدی ما با شما باشه انشالله هفته دولت. به شرط توفیق برای ما.
در خدمت شما خیلی و شنوندگانتون هست.
از پاسخگویی همیشگیتون ممنونم آقای دکتر. شب خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
قربان شما.
خداحافظتون بشه انشالله. اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست. خدمت آقای دکتر رضا اردکانیان وزیر محترم نیرو بودیم. گزارشی از وضعیت صنعت آب و برق برای ما ارائه دادن، اونچه که الان مردم باش مواجه هستن، تأثیری که کرونا بر این صنعت گذاشت، تابستان پیش رومون که وعده 0-99 رو حتما شنیدید از زبانشون، و اشاره کردن به سرمایه گذاری هایی که در این حوزه داره صورت میگیره، صنعتی که قیمتاش تکلیفی است و سرمایه گذاری در اون کار بسیار دشواری است. به تعبیری با قناعت میشه تو این حوزه سرمایه گذاری کرد. یکی از وزارتخونه های بسیار پر مشکل به لحاظ مالی، اما بسیار قانع با همکارانی خدوم که در این حوزه ما احساس ضعف و نقصان به فضل خدا نمی کنیم. این حاصل تلاش آقای دکتر اردکانیان و همکارانشون هست. صمیمانه و خازانه ازشون تشکر میکنیم. همینجا از آنتن زنده هر کدوم از این عزیزان که صدای ما رو میشنوند دستشون رو میبوسیم به خاطر خدماتی که ارائه میدن به ما. بله، دیدار دو روز گذشته که رهبر معظم انقلاب با دانشجویان بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی داشت و دانشجویانی که در این دیدار تصویری مطالباتشون رو از مقام معظم رهبری و به تعبیری مطرح کردن، از جامعه، از مسئولان، از دستگاه‌های مسئول مطرح کردند، روی خط ارتباطی ما شب گذشته آمدند. دو تن از این عزیزان دانشجوی از تشکل‌های مختلف و نظر به اهمیت این دیدار و مطالباتی که دانشجویان مطرح کردن، امشب هم در خدمت دو دانشجوی عزیز دیگر هستیم، جناب آقای علی اسکندری، دبیر محترم اتحادیه جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، و جناب آقای میلاد مفاخری، نماینده محترم نشریات دانشجویی وزارت علوم. من به این دو بزرگوار سلام میکنم. آقای اسکندری، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. در خدمتتون
هستم. متشکرم از شما، خواهش میکنم. جناب مفاخری، من خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترمتون و همچنین برادر عزیزم آقای اسکندری. در خدمت
زنده باشین ان شاء الله. آقای اسکندری، نظر به اهمیت این دیدار رو، شاید اون چیزی که خیلی مهم میکرد این دیدار رو، مطالبه دانشجویان بود و میدانی که هر ساله مقام معظم رهبری در دیدارهای رمضانی خودشون به دانشجویان میدن و این فضا ایجاد میشه که حرفهاشون رو با مقام معظم رهبری بزنن. ای کاش که این حرفها رو دانشجویان عزیزمون با همه مسئولین میتونستن بزنن و این مسئولین بیشتر در دسترس دانشجویان بودن، به عنوان یک قشر مرجعی که محل رجوع بسیاری از مردم هست. به اعتقاد شما مهمترین مطالبه ما در جامعه امروز چی هست؟ اگر بخوایم از منظر شبکه رادیوی اقتصاد بهش نگاه بکنیم، یعنی از منظر اقتصادی.
عرضم به حضورتون که همونجور که حالا خودتونم گفتید که ما امیدواریم همه مسئولین این سه صدری که رهبری انقلاب دارن رو، اینکه سالی یک بار کاملا میشینن و شنوای همه صحبت‌های تقریبا دانشجویان هستن، ولی خب متاسفانه بقیه، حالا از خود سیاست محترم صداسیما گرفته تا بقیه مسئولین، متاسفانه این روی کرد رو ندارم. اینجا که میرسه دیگه مثل که بلافقی اینجاها الگو نیست. ولی حالا کلیت بحث رایولا، اگه من بخوام این که ربط داشته باشه به رادیو اقتصاد و اون تیکه مطمئن ما که در مورد بحث شفافیت نهادهای مالی بود رو مطرح کنم، حالا قطعا مهمترین مطالبه که نمیتونه باشه، ولی خب چون
یکی از
اقتصادیه مطالبات ما بود، من اون تیکه بحثمون این بود که حالا با توجه به این که یکی از مطالبات مشخص رهبری انقلاب حقوق‌های نجومی و بحث شفافیت هست که ایشون بارها مطرح کردن، ولی خب متاسفانه با اینکه حتی قانون هم شد، با اینکه پیگیری‌های مفصلی هم انجام شد، ولی تقریبا دیدیم که هیچ کدوم از قوا اون کاری که باید می‌کردن رو نکردن، اما قوه قضاییه مجلس و دولت و خب تقریبا به هیچ کسی هم پاسخگو نیستن به قوه و در یک قانون نانوشته دست به دست هم دادن تا این قانون برنامه شیشون که بحث شفافیت اموال دارایی و حقوق با اینها رو مطرح میکنن به نتیجه نرسه. لذا ما دیدیم حالا دستمون به هیچ جا بند نیست و هیچ جایی به نتیجه نرسید. پیشنهادمون این بود که حالا خود این که از قدیم هم درباره حضرت امام بوده، هم از رهبری انقلاب، گفتیم حالا این نهادهای عمومی که مربوط به خود مردم هست و همه مردم به انگار اختیار و صاحب نهادها هستن، از اینها شروع بشه.
بله.
بالاخره ما بدونیم که این نهادها ارمد، کمیته امداد، بنیاد 15 خرداد، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی و الی ما شاء الله از این جور چیزهای دیگه، خود صدا و سیما، اینها چه دارند، این داشته‌هاشون چه کار میکنن، درآمدشون از کجاست و با اینها این شرکت‌ها چه جوریه، حقوق خود مدیران چیه. بالاخره اخباری که شنیده میشه از حقوقهایی که توی این نهادهای مختلف ذیل نظر خود رهبری بود هستش،
بله،
رقمهای خوبی نیست، یعنی اونقدری که در شأن اینها باشه نیست. حالا مشخصا رئیس خود بنیاد مستضعفان، رئیس سابق بنیاد مستضعفان، گفتم مثلا حدود 19 میلیون حقوق هست.
بله.
خب این در شأن این نهادهای عمومی نیستش که این رقمها بگیرن. همین رقمها توی صدا و سیما هم که مثلا یک دونه مدیر میانی، مثلا بخش میانی یکی از شبکه ها الان خودش گفت 11 میلیون این چیزها میگیره. خب اینو شما وقتی مثلا ببینید دیگه به مدیران ارشد و اینها میرسه چه؟ خب این برای چی مردم نباید بدونن که این مدیرانی که حالا نهادهای عمومی و مال خود مردم دستشونه،
بله،
اینها کجا خرج میشه و چقدر میگیرن و چی کار میکنن؟
درست.
و خود به خود یه بی‌انضباطی اهم از مالی و عمل کردی رو ما توی این دستگاه شاهدیم، که خب حالا مثلا صدا و سیما که از نمونه‌های بارزشه، بقیه نهادها هم همینطور. خب این به نظرمون رسید که میشه از طریق حالا یک ابلاغی از سمت رهبری انقلاب اینها حالا که الگویی بشن برای بقیه نهادهایی که دارن از زیر این مسئولیت فرار میکنن و به بهانه‌های مختلف خودشون رو کنار میکشن، اینجا میتونه مبدأ خوبی و شروع خوبی برای این ماجرا باشه.
این بود اون بحث. بله البته دیشب ما خدمت های رستمی که بودیم اشاره کردن که مطالبات دانشجویان عزیز در قالب یک سازوکار از همه نهادهایی که پرسیده میشه حتما سوال خواهد شد، پاسخ اون گرفته خواهد شد و پیگیری خواهد شد که این مطالبه به کجا برسه، یعنی تا حصول به یک نتیجه منطقی و روشن، که حالا اونچه که من از صحبت های جناب علی برداشت کردم این بود که شفاف بشه. تا رسیدن به اون مرز شفافیت ما جلو میریم و انشاءالله مطالبات دانشجویان مطرح خواهیم کرد که این انگیزه هم باشه برای خود دانشجویانی که این روحیه مطالبه گری رو همواره حفظ کنن. ممنونم از توضیحاتتون آقای اسکندری، خدمتتون هستیم از دامه برنامه. جناب آقای مفاخری خدمت جناب سلام مجدد میگم و فتح باب کنید، صحبت بفرمایید درباره مطالبه‌ای که از مقام معظم رهبری جناب علی هم مطرح فرمودید و بفرمایید که در حوزه اقتصاد الان جناب علی برمان یک دانشجوی مطالبه گر چه چیزی رو یک چالش جدی میدونه که باید بهش بپردازید؟ آیا همون رو از مقام معظم رهبری مطالبه کردید یا نوعاً چیزی مشابه اون رو، یا اگر نکته‌ای هست که فکر میکنید خوب شنونده‌های عزیز ما بدونن در روحی دانشجویان ما، خوشحال میشیم بدونیم.
بله ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک نکته من در ابتدای صحبتم اشاره کنم و اینکه اگر ما صحبتی در مقابل رهبری انجام میدیم،
بله،
دلیل بر این نیستش که از همه مسئولیت و همه بار مسئولیت پذیری رو به گردن حضرت آقا بندازیم، رهبری معظم انقلاب. ما بیشتر به دلیل اینکه خلاصه بقیه مسئولین حاضر به پاسخگویی نیستن در جمع‌های دانشجویی حضور پیدا بکنن، ناچاریم یک گسترده ای از اتفاقات و مطالباتمون رو از تریبون رهبری با مسئولین جمهوری اسلامی مطرح بکنیم.
درسته، همینطوره.
بیشتر صحبت‌هایی که ما در مقابل رهبری معظم انقلاب انجام دادیم برمی‌گشت به حوزه رسانه و سیاست‌گذاریش که حالا متأسفانه به عنوان تریبون جمهوری اسلامی در سطح کلان یک مقداری دچار درجا زدن شده در سالهای گذشته و باعث شده تا مردم از به قول معروف گفتنی مرجع اخبار از رسانه های رسمی ما تبدیل بشن به رسانه های غیر رسمی در سطح کشور، و دلیلش هم رفتارهای حالا سلبی و سلیقه‌ای بوده که معمولا باعث شده هزینه این اتفاقات به رهبری یا دفتر ایشون برگرده، که حالا ما قبول نداریم این موضوع. البته در رابطه با اینکه در حوزه اقتصاد خب خیلی مشخصه رسانه ملی و صدا و سیما و حالا مطبوعات حاکمیتی به طور کلی قطعا میتونن تاثیرگذار باشن در حوزه رسانه و شفافیت، البته نه شفافیت به این معنی که الان ما داریم میبینیم و تبدیل شده به سکه رایج و خلاصه هر کسی راجبش صحبت میکنه، یک شفافیتی در چارچوب عقلانیت انقلابی و اسلام میتونه تاثیرگذار باشه. اما خب ما توجه به حوزه‌ای که داشتیم اجازه بدید یه مقدار تخصصی‌تر راجع به حوزه خود رسانه صحبت بکنم.
بفرمایید. خوش
بکنم. ببینید شورای نظارت و سازمان صدا و سیما در راستای اساس رفتن که قانون اساسی در بخش نظارت ایجاد شده.
بله.
اما خب بیشتر از این که این شورا در قانون‌گذاری در برنامه‌ریزی در سطح کلان برنامه‌ای بلند مدت و کوتاه مدت نظارت داشته باشه، فعال و پویا باشه، اولا تبدیل شده به یک شورای نظارتی که از مدار رسانه خارج، همونطور که گفتم این باعث شده خب حالا یک سری از مردم از بدنه رسانه خارج بشن و به سمت رسانه های رسمی برن. از طرف این نوع با یه نوع جدیدی هم از رسانه داری مواجهیمون، هم رسانه داری بر اساس منفعت‌های سیاسی، یعنی اون گروهی که ثروت بیشتری دارن، اون گروهی که از قدرت برخوردارند عملا رسانه ها رو در اختیار دارن و باعث شدن اون خواسته های اصلی مردم، اون چیزهایی که مردم در کف جامعه میخوان، مشکلات اقتصادی مردم در کف جامعه،
بله،
مشکلات فرهنگی مردم در کف جامعه شنیده نشه و تبدیل شدن به رسانه هایی که در مواقع انتخاباتی میان یک دو قطبی کاذبی رو ایجاد میکنن تا یکی از دو گروه حالا آیا به رأیشون بگیرن. دقیقا همون نوع رسانه داری که ما در دموکراسی غربی شاهدش هستیم و کاملا با مبنای فکری جمهوری اسلامی مغایره و عملا از مدار مردم سالهی خارجه. یک توضیح کلی من دارم خدمتتون اگر
بخواید. حالا من چون از منظر رسانه‌ای و تخصصی نگاه کردید آقای مفاخری، من اینو عرض می‌کنم، معمولا در انتخاب یک رویداد یه سری استانداردهای بین‌المللی وجود داره، مثلا اینکه این رویداد چقدر دربرگیری داره، چقدر مثلا برمیگرده به موضوع شهرت، چقدر ارزش تضاد و برخورد داره، یا موضوعات از این دست. 6 یا 7 در واقع میشه گفت استاندارد بین‌المللی در انتخاب یک رویداد وجود داره، و اینکه اگر تو این استانداردها رو رعایت نکنی اون رویداد دیگه نمیشه بشه یه خبر یا اطلاع رسانی. من فکر میکنم که تو حوزه خبر و اطلاع رسانی معمولا این استانداردها رعایت میشه، چون اگر نباشه اون وقت دیگه اسم اون رویداد رو نمیشه اسمش رو خبر گذاشت. اما اون که میفهمید مطالبه مردم، نمیدونم واقعا مطالبه مردم رو از چه منظر میفهمید رسانه پیگیری نمیکنه. مثلا وضعیت معیشتی که الان مردم پیش اومده، این که ما یک مسئول رو پاسخگو بکنیم، آیا رسانه تو این زمینه کوتاهی کرده؟
دقیقاً نکته صحبت من همینجاست.
بله بفرمایید.
خیلی وقتا ما مسئولین رو دعوت میکنیم تو رسانه‌های حالا حاکمیتی و جمهوری.
بله.
جمهوری اسلامی.
بله.
یک مجری هم در مقابلشون قرار میدیم و پرسش و پاسخ منجر میشه این گفتگو. و نتیجه این پرسش و پاسخ قد کاملا برای مردم مشخصه، یعنی یک مجری دیگه وجود داره، یک مسئول دیگه. و عملاً به اون خواسته های کف جامعه مردم آنچنان که باید توجه نمیشه. به عنوان مثال گرون شدن بنزین توی سال آبان ماه پارسال که واقعا یک آشوبی رو در بین مردم ایجاد کرد، و به نظر من رسانه ملی خیلی بهتر میتونست عمل بکنه در اون حوزه، و همونطور که در سالهای گذشته شاهدش بودیم، همونطور که در همین ایام کرونا ما شاهدش بودیم، رسانه ملی با یک خلاصه سازوکار خیلی مشخص با یک اطلاع رسانی کامل میاد و مردم رو آگاه میکنه از اتفاقاتی که در جامعه قرار گرفته، آمار رو به روز در اختیارشون قرار میده.
درسته.
بسیاری از موارد دیگه که مطالبات مردم هم مطرح هست.
بله.
قطعاً صداقت ما میتونه به همین شکل ورود بکنه و عمل کنه.
خیلی ازتون ممنونم آقای مفاخری عزیز، لطف کردید از اینکه روی آنتن زنده رادیو اقتصاد حضور پیدا کردید. متشکرم. من یک دقیقه به آقای اسکندری، یک دقیقه هم به جناب علی فرصت بدیم که جمعنی نهایی و اگر ناگفته هست رو بشنویم. آقای اسکندری اگر ناگفته هست یکی دیگه فرصت هست که خدمتتون باشیم.
من نکته ای نیست، تشکر میکنم.
زنده باشین ان شاء الله. براتون از این موفقیت میکنم. آقای اسکندری شبتون بخیر.
خدا.
آقای مفاخری اگر نکته ای هست میتونید دو دقیقه صحبت بفرمایید، چون آقای اسکندری گفتن نکته خاصی ندارن.
بله. من یک نکته رو بهتون بگم. ما الحمدلله امسال صحبتایی که جلوی آقا صورت گرفت توسط تشکل‌ها و نماینده های دانشجویان در کنار نقد هایی که داشتن،
بله،
تک تک این نقد ها راهکار هم ارائه شد. حالا ما نمیگیم همه این راهکار قابلیت عملیاتی داره، همونجور که البته واقعا فرمودن وقتی وارد، بله، میدون بشیم یک سری سختی هایی وجود داره.
بله.
من خواستم از مسئولین که به برنامه ها به راهکارهایی که دانشجویان به عنوان جامعه نخبه ما ارائه میکنن توجه بیشتری داشته باشن و از ظرفیت جوان ما استفاده کنن.
بله.
شاید بیشتر از 70-80% صحبت های دیروز از ذات آقا مربوط می شد به جوانان و اینکه از ظرفیت جوانان استفاده بشه. ما امید داریم که انشالله رسانه ملی به عنوان تریبون جمهوری اسلامی بیشتر به جوانان توجه کنه، همونطور که در گذشتن تا حدودی توجه می کرده و از این ظرفیت ها استفاده بکنه.
خیلی ازتون ممنونم آقای مفاخری، ما استفاده کردیم و خوشحالم میشیم واقعا اینو صادقانه عرض بکنم، حداقل به عنوان شبکه رادیو اقتصاد عرض بکنم، و اینکه به حال مطالبه مردم در حوزه اقتصاد به دلیل مشکلات اقتصادی حتما بیشتر هست. خوشحال میشیم آدمهای صریح اللهجه مثل شما روی آنتن زنده ما بیان و درد مردم رو، حرف و سخن مردم رو به صراحت بگن و هیچ لکنتی هم نداشته باشن.
ان شاء الله ما در خدمت شما.
خیلی خوشحال شدم آقای مفاخری، شب بسیار خوبی داشته باشید. خدا حافظ. خب پیام های متعددی رو در حوزه آب برای ما فرستادید چنانده های عزیزمون. 311-1180 و گفتید که من خیلی دیر متوجه برنامه شدم، پیامه که من خیلی مهم بود. بهتون قول میدم چنانده عزیز که پیام شما رو به دست آقای وزیر به جناب حبیب‌الله یعقوبی عزیز از گیلان گفتن که چنانده خوب ما هستن. بهتون قول میدم آقای یعقوبی که پیام شما رو به دست آقای وزیر برسونیم. اگر احیانا این کارو نکردیم که حتما قول بدیم این کارو انجام میدیم، در گفتگوهای بعدیمون این پیام ها ذخیره میشه و از مسئولین پرسیده خواهد شد. تشکر میکنیم از ابراز لطف و محبت همه شنونده‌هایی که این برنامه رو گوش کردن. از برق هسته‌ای سوال کرده بودید، چون فضای جهش تولید بود و حوزه آب و برق پرداختیم و آقای وزیر به صادرات برق و خدمات فنی مهندسی پرداختن، فرصت نشد که برق هسته‌ای رو ازشون بپرسیم. این رو هم قول میدیم شده یک فرصت مناسب بهش بپردازیم. از ابراز لطف شما بی نهایت سپاسگزارم. شنونده عزیزمونم 3169-9087 هر از گاهی پیام های اینجوری برای ما میزنن و اشاره میکنن به موضوع خودرو. ما تقریبا در یک ماه گذشته دو بار فکر میکنم به موضوع خودرو، کمتر از یک ماه گذشته دو بار به موضوع خودرو پرداختیم. هفته آینده انشاءالله سعی میکنیم آقای دکتر مدرس خیابانی رو، سرپرست وزارت سمت رو، حتما آقای مقیمی مدیر عامل ایران خودرو رو روی خط ارتباطیمون بیاریم، درباره خودروسازی با ایشون صحبت بکنیم. میدونید که حتما اقداماتی رو ستاد تنظیم بازار داره صورت میده برای اینکه جلوی سفته بازی و دلالی رو بگیره. اینکه چقدر موفق میشه یا نه، این رو هم حتی بهش خواهیم پرداخت. بنابراین انقدر بیتابی نکنید که آقا چرا با خودرو نمیپردازید. به هر حال خیلی متشکرم که برنامه امروز رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
قیمت ها سرشکن می شود، نرخ ها پایین می آید. برنج 10 کیلویی 79900 تومان، روغن نیمه جامد 5 کیلویی 42583 تومان، شکر 900 گرمی 5292 تومان، رب 800 گرمی 9900 تومان، پودر ماشین لباسشویی 18% تخفیف، انواع دستمال کاغذی برند رفاه 20% تخفیف، حراجستون رمضان ارزان و درخشان. 28 اردیبهشت تا 5 خرداد، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
خب شنوندگان خوبم، به پایان بخش دوم برنامه شبکه رادیوی فساد رسیدیم. از همراهی خوبتون ممنونم، سپاسگزارم که در این بخش ما رو همراهی کردید. اگر فرصت دارید با همکاران خوبم در بخش سوم برنامه ها هم همراه باشید. از طرف خودم و همین همکارانم در پخش با شما خداحافظی میکنم و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم، یک شب بارانی مهربان و دوست داشتنی. شب بخیر.
شبتون بخیر باشه. قبول باشه طاعات و عباداتتون. به قول قوه الهی برنامه امشب شب آفتابی رو آغاز میکنیم و هدیه میکنیم به ساحت مقدس حضرت زهرا سلام الله علیه.